بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبق ترتیب بحثی که شروع کردیم، گفتیم یکی از مفاهیم بنیادین قرآن کریم مفهوم رحمت است. درباره مفهوم رحمت در قرآن کریم بحث کردیم و گفتیم با تتبع در آیات کریمی قرآن میتوان به این نتیجه رسید که لااقل 5 نوع رحمت داریم که ما از این انواع خمسه رحمت این گونه تعبیر کردیم. رحمت نوع اول گفتیم رحمت ابتدایی است، رحمت نوع دوم رحمت غایی، و رحمت نوع سوم رحمت مکتوبه، و رحمت نوع چهارم رحمت اجابت، و رحمت نوع پنجم رحمت جزاء. و عرض کردیم هر یک از این انواع خمسه رحمت هر کدام خاصیتی و خصوصیتی دارد که درباره خصوصیات این انواع خمسه بحث کرد. طبق روشی که ما در تفسیر این مفاهیم دنبال می‌کنیم، مفاهیم بنیادین هر مفهومی یک مجموعه مفهوم اقماری دارد، یعنی مفاهیمی که به شکلی با اون مفهوم ارتباط دارند و از توابع یا لوازم یا فروع اون مفهوم به شمار می آیند. مفهوم رحمت هم از اون مفاهیم بنیادی نیست که مفاهیم فرعی متنوعی از اون برمیخیزند و از مفاهیم اقماری اون به شمار میاند، که حالا ما اشاره میکنیم به مجموعی از این مفاهیم اقماری مفهوم رحمت که این مفاهیم رو تبیین خواهیم کرد. مفهوم فضل، مفهوم فضل که امشب درباره این مفهوم شروع به بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی، از مفاهیم اقماری مفهوم رحمت است. یعنی رحمتی داریم و فضل رحمتی، که حالا توضیح خواهیم داد که فضل رحمت به چه معنی. اجر، وفود، ورود، مغفرت، رضوان، لقاء، نظر، کلام، سلام، امن، تحیت، هم مفاهیم قرآنی متنوعی است که از فروع مفهوم رحمت به شمار می آیند یا می توانند به شمار آیند، که این مفاهیم رو ما به تدریج بحث خواهیم کرد. امشب به مفهوم فضل می پردازیم که از مفاهیم اقماری مفهوم رحمت است. متتبیین خواهیم کرد که این فضل اقسامی دارد، انواعی دارد، و با فهم این اقسام و انواع و آثار و خواص این اقسام و انواع آدم بهتر میتواند آیات قرآنی رو بفهمد و با آیات قرآنی ارتباط برقرار کند. مفهوم فضل که یکی از مهمترین مفاهیم اقماری رحمت است، این رو امشب ما بحث میکنیم. ابتدای مختصری درباره معنای لغوی فضل، اونچنان که در گفتار اهل لغت آمده بحث میکنیم، تا بعد برسیم به مفهوم فضل و نحوه کاربری این مفهوم در قرآن کریم. راغب اصفهانی در ذیل واژه فضل چنین میگوید که الفضل الزیادة علی الاقتصار، یعنی اگر حدی برای چیزی باشد، اقتصار بر اون حد یک درجه از کار است. اگر از این حد فزونی اتفاق افتاد، به اون فزونی میگن فضل. بعد در آخر مطالبی که پیرامون این واژه بیان میکند، چنین اضافه میکند که و کل عطیه لا تلزم من یعطی لا تلزم من یعطی یقال لها فضل. هر عطیه ای، هر بخششی که الزامی نباشد، حالا یه وقت یه دادنی، یه بخششی، یه عطایی الزامی است، حالا چه این که این الزام الزام تکوینی باشد یا الزام تشریعی، این رو فضل نمیگویند. اما اگر کسی بدون اینکه الزامی در کار باشه بخششی انجام بده، تعهدی ندارد، نه تعهد عقلی نه تعهد عرفی، بدون اینکه تعهدی به بخشش چیزی، بخش خیری، عطای خیری داشته باشه، اگر این خیر رو، این عطا رو انجام بده، اینو میگن فضل. ما در استعمالات قرآنی که این واژه رو پی میگیریم و کاربری های این واژه رو مورد تأمل قرار میدهیم، به این نتیجه میرسیم که هر دو عنصری که راغب در تعریف واژه فضل آمده، در فضل های قرآنی یا در کاربری فضل در قرآن کریم رعایت شده، یعنی هم عنصر فزونی هم عنصر عدم الزام. پس اون فزونی غیر ملزم، اون افزایش در عطا، اما افزایش در عطایی که الزامی نباشه، یا الله، افزایش در عطای غیر الزامی، این عطای غیر الزامی وقتی افزایش پیدا کند، این افزایش در عطای غیر الزامی رو میگن فعال. یعنی این چنین از آیات کریمی قرآنی برمیاد که فضل همین افزایش عطای غیر الزامی، یعنی افزایش عطا، اون افزایشی هم که الزامی نباشد و از روی کرم و احسان و جود و بخشش الهی باشه، اینو میگن فضل. یا این معنای فضل است، معنای کلی فضل در استعمالات آیات کریمی بود. حالا پس از این معنی اجمالی و کلی، به تبیین مفهوم تفصیلی فضل باید بپردازیم. تبیین مفهوم تفصیلی فضل متوقف بر این است که ما تقسیم بندی هایی که از این مفهوم در قرآن کریم می توانیم به دست بیاریم، اینها رو تفکیک کنیم، ببینیم چند نوع اقسام دارد این فضل، چند نوع تقسیم دارد، تا این تقسیمات، از این تقسیمات و اقسامش دست پیدا کنیم. قبل از این که به تقسیمات مفهوم فضل در کاربری های قرآنی و اقسام این فضل و ویژگی های این اقسام بپردازیم، برای این که دوستان ذهنشون آشنا بشه با این مفهوم و کاربری های اون، هم در قرآن کریم هم در روایات معصومین، همیشه گفته این که ما نمیتوانیم قرآن رو بدون روایت معصومین بفهمیم، باید در کنار قرآن کریم روایت معصومین رو هم قرار بدیم، چون روایات، همه روایات معصومین تفسیر قرآن است، همه روایات، هر چه از معصومین به ما رسیده مفسر قرآن کریم است به شکلی از انواع تفسیر. لذا ابتدا به تعدادی از آیات کریمی قرآن اشاره می کنیم که این واژه در آنها به کار رفته، تا ذهن دوستان آشنا بشه با نحوه کار برای این واژه در قرآن کریم، و به تعدادی از روایات هم اشاره می کنیم، تا بعد انشاءالله شاید هفته آینده به تقسیمات فضل در قرآن کریم بپردازیم. یکی از آیاتی که در قرآن کریم اشاره به این مفهوم فضل در اون آمده، یعنی کاربری این مفهوم فضل رو در اون ملاحظه می کنیم، آیه کریمه شماره 70 از سوره اسراء است که می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما بنی آدم رو تکریم کردیم، آنان را بر پشت بر و بحر حمل کردیم، سوار کردیم و با آنها از طیبات و پاکی ها روزی بخشیدیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا و با آنها فضل بخشیدیم، فضل بر بسیاری از آفریدگانمون، بسیاری از مخلوقاتمون رو که آفریدیم به بنی آدم فضل بر اونها بخشیدیم، بنی آدم رو بر اونها تفضیل دادیم، یعنی فضل به انسانها یا به بنی آدم فضلی بخشیدیم که این فضل فضل الهی است. حالا باید ببینیم این فضل چه فضلی است که خدای متعال این فضل را بر تمام بنی آدم تعمیم بخشیده. فضل خاص به طائفه ای دون طائفه ای نیست، بلکه فضل عامی است که همه بنی آدم رو شامل میشه. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در آیه 21 سوره اسراء فضل خاصی رو ما ملاحظه میکنیم و اون فضلی که خدای متعال نسبت به بعضی بر بعضی عطا فرموده است، بعضی بر بعضی از خود بنی آدم. حالا اون فضل سابقی که در اون آیه اشاره اومده فضل بر فضلی است که خدای متعال به بنی آدم، به کل بنی آدم بر ماسوا عطا کرد، ولی در این آیه اشاره به فضلی است که نسبت به برخی از بنی آدم بر برخی دیگر از بنی آدم این فضل عطا شده. سوره اسراء آیه 21 می فرماید انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیل. آیات قبلش من کان یرید العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بعد انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. در همین دنیا ما برخی انسان ها رو بر برخی دیگر تفضیل بخشیدیم، یعنی فضل دادیم به بعضی نسبت به برخی دیگر، ولی بعد می فرماید فضل آخرت بسیار فضل عظیمی و درجات فضل، مراتب فضلی که ما در آخرت به بندگانمون عطا خواهیم کرد بسیار برتر از مراتب فضلی که در این دنیا در این عالم به بندگانمون عطا کرده ایم. در آیه 71 سوره نحل اشاره به تفضیل در خصوص رزق شده که ما از نهایه رزق بعضی را بر بعضی دیگر تفضیل دادیم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوا. از اینجا اشاره به فضل در رزق به برخی در رزق به برخی دیگر بر برخی دیگر تفضیل بخشید. در آیه 243 سوره بقره بازم اشاره به یک فضل عامی است که بر همه مردمان این فضل تعمیم یافته. فرمود ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. این فضل ها غالبا یا اکثر این فضل هایی که در این آیات اشاره شده یک نوع فضلی است که ما از اون به فضل ایجابی تعبیر میکنیم. یعنی این فضل الهی دو گونه است که حالا بعداً این دو گونه رو به تفصیل بیان خواهیم کرد. فضل ایجابی داریم، یک فضل سلبی داریم. یعنی یک فضلی داریم که خدای متعال چیزی رو به عنوان فزونی به بندگان عطا می کند، یک فزونی وجودی، گاهی یک فزونی هست، این فزونی فزونی دفع است، یعنی شری رو از کسی دفع می کند خدای متعال، خطری رو دفع می کند، این هم فضل است. منتها از این ما به فضل سلبی تعبیر کرد، فضل دفع است. ولولا آیه کریمه سوره بقره آیه 251، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، بعد می فرماید ولكن الله ذو فضل على العالمين. این هم یک نوع فضلی است، دفع الناس بعضهم ببعض، دفع خطر می کند، دفع آسیب می کند، دفع شر می کند. و این دفع آسیب ها و دفع شر ها و دفع موانع از پیشرفت آدمی، رفع موانع از مسیر حرکت انسان ها یکی از مهمترین نمونه های فضلی است که خدای متعال بر بندگان عطا می کند. ما دیگه به یک آیه هم دیگه اشاره کنیم، چون آیات فراوانه، این رو انشاءالله در مسیر بحث این آیات رو یک تا یک بررسی خواهیم کرد. من تا با همین که دوستان آشنا بشن با کاربری های این مفهوم، اهمیت این مفهوم در قرآن کریم، که این مفهوم مفهوم مهمی است، در خیلی از موارد این مفهوم به کار رفته. آیه سوره نساء آیات 69 و 70 که خدای متعال می فرماید ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. کسی که از خدا و رسول اطاعت کند خدای متعال آنان را، یعنی این مطیعان خدا و رسول را، شرف معیت، معیت با نبیین می بخشد، شرف معیت با صدیقین و شهدا و صالحین می بخشد. این شرف معیت خیلی شرف بلندی است. بعد می فرماید ذالک الفضل من الله، این اون فضلی است که خدای متعال بندگان صالحش عطا می کند. یا در اون آیات کریمه سوره احزاب یا ایها النبی، در این ارتباط دارد این مفاهیم با هم، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پایین که می فرماید و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیر، این فضل کبیر بی ارتباط با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. حالا این رو انشاءالله توضیح کنیم. این از اون مجموعه آیاتی که البته عرض کردیم یک گزینش خیلی مختصری ما از آیات فضل ارائه کردیم و تلاوت کردیم، ولی آیات فضل خیلی گسترده تر از این نیست که حالا ما آوردیم، تنها به عنوان نمونه و آشنایی ذهن دوستان این آیات رو آوردیم. حالا به یکی دو روایت هم اشاره کنیم در همین رابطه که باز معلوم میشه این مفهوم فضل، مفهوم قرآنی فضل کجاها کار داری داره. از امام صادق روایت هست که فرمود ان الله فضل الاراضین والمياه بعضها على بعض. این تفضیل یا این فضلی که خدای متعال به اون اشاره کرده است در قرآن کریم، این محدود و محصور به بنی آدم هم نیست، حتی موجودات دیگر نیز مراتب فضل دارند، زمین ها مراتب فضل دارند، آب ها مراتب فضل دارند. فضله، آبی بر آبی دیگر، زمینی بر زمین دیگر. ان الله فضل الارضین والمياه بعضها على بعض، روایت در رسائل الشیعه است، کتاب الحج، ابواب المزار، باب 68، حدیث 4. در روایتی دیگر به سند صحیح از امام صادق روایت است که فرمود، این روایت افزون بر این که ما رو با برخی از کاربری های واژه فضل آشنا می کند، مضامین بسیار سازنده ای در این روایت آمده. از امام صادق که فرمود ان العبد اذا صلى ثم سجد سجده الشكر، اگر بنده ای از بندگان خدا بعد از نماز سجده شکر انجام دهد، یعنی پیشانی رو بر سجدگاه بگذارد، بگوید شکران لله، شکران لله، شکران لله، یا شکران شکران شکران، فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و الملائکه، خدای متعال حجاب بین بنده و فرشتگان رو بر می دارد. معلوم میشه بین ما در احوال عادی، در خیلی از حالتهای عادی بین ما و فرشتگان حجابی است که گهگاه یا برای بعضی بیش از گهگاه، برای بعضی برای همیشه این حجاب برداشته میشه. این که ائمه اطهار یا امام صادق است و امام باقر است صلوات الله علیه ما که میفرماید ان الملائکه لتطع فرشنا هذه، فرشتگان روی این فرش های ما پای میگذارند، این قدر حجاب برداشته شده، یه حجابی نیست. میفرماید فتح الرب تبارک و تعالی الحجاب بین العبد و الملائکه، خدای متعال حجاب را بین بنده و بین فرشتگان بر کنار می کند و خطاب به ملائکه می فرماید فیقول یا ملائکتی انظروا الى عبدی ادا قربتی، یا نسخه بدل ادا فرضی و اتم عهدی ثم سجد لی شکرا علی ما انعمت به علی ملائکتی ماذا له عندی. خدای متعال وقتی این پرده حجاب رو بر می دارد بین فرشتگان و بین بندگان، به فرشتگان خطاب می کند که بنگرید بنده مرا، فرضی که من بر او واجب کرده بودم یا عمل قربتی که من بر او واجب کرده بودم انجام داده، کارشو کرده، و عهدی که با من داشته است این عهد رو انجام داده و اتمام عهد کرده، وفای به عهد کرده است. سپس برای شکر نعمتی که بر او ارزانی داشتم پیشانی بر خاک گذاشته سجده می کند. فرشتگان من چه چیز رو به او پاداش دهم؟ مالاله و هندی به عنوان پاداش چه چیزی رو شما به نظرتون میاد، مثلا فرض کنید در تعبیر ماست، برای او مقرر کنم؟ مالاله و هندی قال فتقول الملائکتو یا ربنا رحمتک، پروردگار رحمتت را. ثم یقول الرب تبارک و تعالی ثم ماذا له. ببینید این همون چیزی که ما از اون به فضل رحمت تعبیر میکنیم، این که گفتیم فضل، فضل رحمت است. این روایت به خوبی روشن میکند این فضل رحمت بودن این مصادیق فضل را. میگد ثم افزون بر اون رحمتی که من داشتم و دارم و به او عطا خواهم کرد، چه چیزی رو افزون بر این رحمت به او بدهم؟ ثم ماذا له. فتقول الملائکه تو یا ربنا جنتک، بهشت را به او عطا کن. فیقول الرب تعالی ثم ماذا له. این همه مصادیق فضل الهیه. ثم ماذا له. خب افزون بر جنت چی؟ فتقول الملائکه تو یا رب کفایت و مهمه، حاجتش که برآورده ساز. کفایت و مهمه یعنی یک حاجتی رو از او کفایت کن، برآورده ساز. فیقول الرب تعالی ثم ماذا، حالا حاجتش رو هم برآورده کردم، باز افزون برون چی؟ فلا یبقا شیء من الخیر. اینو میگن فضل رحمت. خوب دقت کنید. فلا یبقا شیء من الخیر الا قالته الملائکه فیقول الله تعالی یا ملائکتی ثم ماذا. هیچ خیری نمیماند مگر اینکه ملائکه اون رو بگویند که باز خدای متعال میفرماید افزون برون چه. فتقول الملائکتو یا ربنا لا علم لنا، تا اونجایی که ملائکه عرض میکنن، فرشتگان میگوین، پروردگارا دیگر نمیدن. یعنی دیگه اون چه در این جهان در محدودی علم فرشتگان است به عنوان فضل الهی به این بنده عطا میشه، دیگه باز هم میگوین نمیدانیم دیگه افزون بران چه. فیقول الله تعالی، ببینید این چه فضل عظیم الهی است. فیقول الله تعالی لأشکرنه کما شکرنی، من هم شکر گذار او خواهم بود اونچنان که او شکر گذار من شد. من هم سپاس خواهم گفت او را یا سپاس خواهم داد او را. و اقبل الیه به فضلی، اون فضلی که دیگر افزون بر محدوده دانش شما است. اقبل الیه، اقبل الیه به فضلی، یعنی با تمام فضلم برو به سوی او روی خواهم آورد. بعد و اریه وجهی، این درجه فضل یه درجه ایست که فوق ادراک ماست. روی خود رو به اون نشان خواهم داد. این که در اون آیات کریمه سوره متففین دارد ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، یا اون آیات دیگر سوره ارسلان که می فرماید الی ربها وجوه یوم اذن ناظره. این ناظره اول با داد است، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، یه با داد تا به استدام. در اون روز این نزدیک به همون معنای آیات سوره متففین است که تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، این چهره های برافروخته شاد شاداب. بعد الی ربها ناظره، این وجوه نظر می افکنند بر روی مبارک ذات حق متعال. چگونه نظریست این نظر. قطعا این نظر به معنی نظر چشمیه با این چشم فیزیکی طبیعی جسمانی نیست، چون خدا مکانی نداره. اما یه نظری است که این بندگان خدا رو از وصل الهی سیراب میکنه، از اون شراب وصل الهی. لذا بعدش دارد چی؟ یسقون من بحیق مختوم. یا در اون آیت سوره هل اتا، در اون آخر اون آیات مربوطه به اون عطاهای الهی به اهل سوره هل اتا و به ابرار، میفرماید و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این دلهای تشنه وصل خدا سیراب میشه. چه لذتی دارد این لذت که فوق این لذت لذتی تصور نمیشه، که این دلهای تشنه وصل الهی، دلهای تشنه دیدار با خدای متعال، که گفتیم لقاء از توابع همین مفهوم رحمت است، تو همین منظومه هاست. می‌فرماید در سوره احزاب هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام. لقاء برای اونها حاصل میشه. این لقاء چه لقایی؟ بعد این سلام الهی چه سلامی است؟ اینها مفاهیم مهم قرآن کریم است. وقتی مؤمنین با این مفاهیم آشنا بشن، بدانند که خدا سلامی دارد، این سلام سلام ویژه است، سلام قولا من رب رحیم. چند نوع سلام در روز قیامت هست که به نظر می رسد این سلام ها در همین دنیا هم به شکلی به بندگان صالح خدایی می رسد. این که در آیات کریمه قرآن، در چند سوره از سوره های کریمه قرآن اشاره به سلام خدا بر بندگانش، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین یا آل یاسین، سلام های دنیوی با اون سلام های اخروی در یک سیاق هست. سلام قولا من رب رحیم، سلام کلام الهی. اون وقت از این سوی این سلام و کلام ها فضل رحمت الهی اند و عطاهای فزونی الهی، از اون سوی شاید یکی از بدترین عذابهای الهی محروم کردن مجرمین است از کلام با خدا. قال اخسؤوا فیها ولا تکلم، با من سخن نگوی. ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم، که از بدترین عذاب ها همین عذابه، عذاب محرومیت از کلام الهی، عذاب محرومیت از لقاء الهی، عذاب محرومیت از نظر به وجه الله، عذاب محرومیت از حضور در این مراتب فضل. و اوریه وجهی، این روایت در وسائل شیعه است، کتاب الصلاح ابواب سجدت شکر. یک روایت دیگر هم میخوانیم که دیگر بحث امشب رو به پایان برسانیم با این روایت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث، این روایت هم به سند صحیح از امام صادق روایت شد، فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود در ضمن حدیث: اما علمتم انی اباهی بکم الامم یوم القیامت حتی بالسقط، نمیدانید که روز قیامت من به شما امتم مباهات میکنم، به تک تک شما، حتی به اون جنین سقط شده شما من مباهات میکنم. بعد میفرماید یظل محبنطئا علی باب الجنه، این میاد منتظر میماند در به در بهشت. فیقول الله عز و جل ادخل، به این جنین سقط شده قبل از تولد خدا میفرماید وارد بهشت بشو. فیقول لا ادخل حتی یدخل ابوای قبلی، نه من وارد بهشت نمیشم، نه یعنی که پدر و مادرم پیش از من وارد بهشت شد. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه، خدای متعال به فرشته از فرشتگان میفرماید ایتنی به ابوی، پدر و مادر او رو حاضر کن. معلوم میشه یا پدر و مادر او طوری بودن که هنوز نوبت ورود به بهشتشون نرسیده بوده. فیأمر بهما الى الجنه فیقول هذا بفضل رحمتی لک، خدای متعال به اون جنین خطاب میکنه چقدر دائره رحمت الهی واسه است. ببین خدا به جنین چه احترامی میگذاره، جنین مؤمن، این برای ما درسه، برای همه ما ها درس است. خدا با یک جنین مؤمن این گونه برخورد میکنه، بدانیم، باید بدانیم که حرمت مؤمن چقدر است. خدا به این جنین سقط شده میفرماید هادا به فضل رحمتی لک، این که دیدی من پدر مادر تو رو آوردم و همراه تو کردم در ورود بهشت، در ورود به بهشت، این به وسیله فضل رحمت من هست در حق تو. فضل رحمتی که عرض کردیم، این روایت شاهد این مقوله است. ما این روایات و آیات رو آوردیم یکی برای این که اجمالاً برای دوستان معلوم میشه که فضل الهی یه واژه مهم و دارای یک جایگاه بسیار مهمی است در کاربری های قرآنی و آیات کریمی و قرآن و روایات و اینها از یک سو، و از یک سو شاهدی باشند در این نکته که گفتیم که این فضل، فضل رحمت است. ملاحظه فرمودید در این روایات و اینها دقیقاً به فضل رحمت اشاره شده است. انشاءالله در جلسات آتی متعرض خواهیم شد که طبق اون اقسام رحمتی که گفتیم هر قسم رحمتی فضلی داره. حالا ببینید دستگاه الهی چه دستگاهی است، هر رحمتی فضلی دارد، اونه هر فضلی فضلی داره و این رشته فضل الهی بی پایانه. یعنی اینطور نیست که خدا فضلش رو در یک جا منقطع کند. لکل فضل فضل، و این رشته فضل الهی که فضل الهی، اول فضل رحمت بود، بر این فضل ها هم فضل هایی در پی داره، و این رشته فضل الهی رشته بی پایانی است. حالا خوشا به حال کسی که خودش رو به این رشته وصل کنه و تو این عالم رحمت الهی و فضل رحمت الهی خودشو وارد کنه، اون دخول در رحمت الهی که فسایت خلوم الله و فی رحمته، یا وعد خلنا فی رحمته، همه این نیکی ها و خرمی ها و خوشی ها و بهره ها همه از فروع این دخول در رحمت هست. ولذا آرزوی نبیین، حاجت و نیاز صالحین بوده از خدا دخول در رحمتش رو درخواست میکرد. این روایت، روایت آخری که خوندیم، آدرسش وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب و مقدمات النکاح، باب 17، حدیث شماره 2. صلی الله علی محمد و آل محمد.